سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرد که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنها کشته شده. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. در روزهای اخیر خبر کشته شدن اکمل امیر واکنش‌های گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان برای رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چا بیرون آورده شد، اما انگام انتقال به شفاخانه درگذشت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که این اداره متحد است که به امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند کمک رسانی با نیازمندان در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و برخی از نهادهای مهم دیگر را در سودان تصرف کرده، اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده است. و در نتیجه تیراندازی جمعی در ایالت آلابامای امریکا از کشته شدن حداقل 4 نفر گزارش شده. خبرگزاری فرانسه گفته است که این تیراندازی در جریان یک جشن تولد 16 سالگی رخ داد که در آن ده ها تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز در مورد هویت مهاجم و انگیزه این رویداد چیز گفته نشده. این حادثه شنبه شب به وقت محل در شهر دادول در یک استودیوی رقص رخ داده، جایی که جشن تولد برگزار شده بود. پلیس گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مطرح این جبهه را تایید کرده. امیر با چند تن همراهانش در نبرد هفته گذشته با طالبان کشته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان در مورد نقض جدی حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان عکس العمل نشان داده. در این مورد با سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده ایم.
حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می‌کند. هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
در ادامه در آستانه عید امسال از برخی خانواده ها در مورد آمادگی هایشان برای عید پرسیده ایم.
حالا که ده عید بیکار هستم، حالا که عید میایه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم.
مردم ما استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک.
در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت و ده ها کشته در پی داشته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مهم این جبهه را تایید کرده و گفته که طالبان تا هنوز اجساد نیروهای این جبهه را که در نبردهای چند روز پیش در سالنگ جنوبی کشته شدند به خانواده هایشان تحویل نداده. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی طالبان روز به روز در حال افزایش است. جزئیات در این گزارش.
جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده است. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز قبل در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد. اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز قبل اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شده است. در اعلامیه روز یکشنبه جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن بی‌حرمتی به اجساد کشته شده های جنگ در سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. این جبهه همچنان در اعلامیه روز شنبهش در مورد این جنگ نوشته، با آنکه 6 روز از این جنگ می‌گذرد، اما تا کنون تنها جسد فهیم سالنگی یکی از نیروهای آنان به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما طالبان از برگزاری مراسم تشییع جنازه او هم جلوگیری کردند. این جبهه همچنان گفته که تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در انتقال اجساد نیروهای آنان به خانواده‌هایشان نتیجه نداشته است. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز گفته که بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، برهان اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی اعضای این جبهه در درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که در این درگیری 3 روزه بیش از 30 طالب را کشتند، اما طالبان این ادعا را نپذیرفتند. ما سعی کردیم با خانواده های کشته شدگان تماس بگیریم اما موفق نشدیم. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نیز پرسیدیم و با آن که گفت پس از جمع‌آوری اطلاعات صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش دیگر پاسخی نداد. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که طالبان همچنان اعضای خانواده سربازان کشته شده آنان را تحت تعقیب قرار دادند. این جبهه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است به این موضوع توجه جدی کنند. همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که توسط حکومت طالبان منحل شد و اکنون در خارج از کشور فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر توسط طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. این کمیسیون در خبرنامه ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته که طالبان به اجساد کشته شدگان جنگ بی‌حرمتی کرده و مانع برگزاری مراسم عزاداری خانواده های آنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان نوشته که طالبان به خانواده های بستگان کشته شدگان حمله کرده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت کردند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره هم پاسخی نداد. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و بسیاری از کشورهای دیگر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در رابطه با برخورد حکومت طالبان با اسیران جنگی و نسپردن اجساد مخالفانشان به اقارب آنها اعلامیه نشر کرده و عکس العمل نشان داده. این کمیسیون که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در حال حاضر در بیرون از افغانستان فعالیت میکند از نهادهای جامعه جهانی مدافع حقوق بشری خواسته که قضایای فعلی نقض حقوق بشر در افغانستان بررسی کنند. مرسلین ارسلا با شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون در این مورد مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که قوانین و اصول جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چی را حکم میکنه؟
اصلا هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی حمایت از کرامت انسانی و کاهش تلفات و خسارات جنگ است و این قواعد در میدان نبرد باید تطبیق و رعایت گردد. این قواعد حقی طرفین جنگ را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود میکند. اشخاص و افرادی را که از درگیری‌ها متاثر شده یا متاثر میشود مورد حمایت قرار میدهد. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی تلاش میکند تا با وضع از مقررات از خشونت‌های بی اندازه در جنگ‌ها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف‌های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری‌های مسلحانه حمایت میکند که میتوان گفت هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد که باید در میدان جنگ رعایت گردد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
خب مشکور صاحب، در افغانستان نهادهای حقوق بشری چقدر در دفاع از این حقوق موفق بودن و اگر به شرایط فعلی برگردیم طالبان در این بخش چقدر همکار بودن و نهادهای حقوق بشری چقدر در بررسی قضایای نقض حقوق بشری دست باز دارن؟
در افغانستان متاسفانه سالهای متمادی این اصول به نحوی از سوی طرفین جنگ نقض شده. این موضوع آن قدر مغلق شده که هر گروه حاکم برای براعت خود و گروه خود حتی قوانین را تصویب کردند و خود را مورد عفو قرار دادند. تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه یا موارد جنایت جنگی در افغانستان باید بر اساس یک میکانیزم خاص غیر سیاسی و مسلکی بررسی و روی حقوق قربانیان باید تمرکز صورت گیرد. متاسفانه برخورد سلیقوی حاکمان وقت در گذشته و نیز تعامل طالبان در مورد حقوق بشر در وضعیت موجود در افغانستان ثابت می کند که نهادهایی که بتواند به این مسائل رسیدگی کند خیلی کم و یا برابر با هیچ است و مشکلات فرارای روی این نهادها. برخورد غیر منطقی گروه حاکم در مورد مسائل حقوق بشری است. شما در جریان هستید که مردم افغانستان حتی در گذشته شاهد تصویب قوانین به نام مصالحه ملی بود که در آن همه حاکمان خود را مورد عفو قرار دادند و نیز حاکمیت موجود اولین برخوردشان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر این بود که آن را منحل اعلان کند که بالاخره این کمیسیون از خارج از افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. و اخیرا شما در جریان هستی که حتی کارمندان زن سازمان ملل را اجازه کار نمیدهند. این همه نشان دهنده این است که نهادهای حقوق بشری نمیتواند طوری که لازم است در این راستا کار کند.
با توجه به همه این موارد اگر طالبان دایره فعالیت را به نهادهای حقوق بشری تنگتر بسازه چه عواقب را به حکومت طالبان در پی داشته میتونه؟
اگر طالبان مسائل حقوق بشر را رعایت نکنند به هیچ وجه نمیتواند با جامعه جهانی تعامل کند. هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد، با فشارهای جدی جامعه جهانی مواجه خواهند شد، شکست و حتی ناپدید شدنشان تضمین خواهند شد و در صورت فشارهای جامعه جهانی ممکن ملت افغانستان صدمه ببیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند همیش تمام برخوردهایی که برخلاف هنجارها و قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد شدیداً نکوهش میکند.
شکر الله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مقلای افغانستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان در هند که دانش آموزان افغان در آن درس می خوانند با احتمال بسته شدن روبرو شده. ای که چرا، فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
روزنامه هندی ایندیان اکسپرس به نقل از وزارت خارجه هند گزارش داده که مکتب سید جمال الدین افغان به دلیل عدم تامین بودجه که قبلا از سوی دولت افغانستان تامین میشد احتمالاً تا ماه می بسته و دانش آموزان آن به مکاتب هندی منتقل شود. مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان در این باره حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت پس از سقوط نظام جمهوریت هزینه های این مکتب که 300 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند از سوی وزارت خارجه هند تامین می‌شد. او افزود که سفارت افغانستان در دهلی نو هم به مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان گفتند که تعمیر را تخلیه و دانش آموزان را به مکاتب هندی منتقل کنند. خواستیم از سفارت افغانستان در دهلی نو بپرسیم که آیا تصمیم نهایی در مورد ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این مکتب اخذ شده یا خیر، اما مسئولان ارتباطات سفارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. داد. موضوع احتمال بسته شدن مکتب سید جمال‌الدین افغان نگرانی برخی خانواده های افغان در هند را برانگیخته است که کودکانشان در این مکتب درس می‌خواندند. سوفیرا مادر یکی از دانش آموزان این مکتب به رادیو آزادی گفت:
بچه ما هم در مکتب سید جمال‌الدین مصروف درس است، از مسافه بسیار دور به مکتب میره که تقریبا یک ساعت رفتن و یک ساعت آمدنش میشه، و هم در مترو که اگر این مکتب برای شاگردا بند شود، فامیلایی که اولادش در مکتب سید جمال‌الدین درس میخوانه بسیار مایوس و ناامید میشه، و در محیط مهاجرت یگانه روزنه که وجود داره هو هم برای مهاجرین بند میشه، که ما خواهش داریم که مکتب به کار خود ادامه بده.
در همین حال شازیه کوهستانی، یک از نماینده های مهاجران افغان در دهلی، میگوید که آنها نگرانی خانواده های دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را با سفارت افغانستان در دهلی نو در میان گذاشتند.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب بسته نشه، مکتب باز باشه، به خاطر از اینکه شاگردا نمیتونن به دیگه مکتب درس بخوانن. و ما جلسات متعددی همراهشان داشتیم و سفیر صاحب اونا دو ماه وقت دادن برای مکتب، که در دو ماه ما این مشکل همراه وزیر خارجه هندستان صحبت میکنیم که اونا اگر امکاناتش باشه مکتب بسته نکنن. و اونا یک گزینه ای داشتن، وزارت خارجه هندستان گفته که ما همراه مکاتب صحبت میکنیم، اینا را ما با مکاتب هندی انتقال میتیم، البته در سیستم اسکالرشیپ.
خواستیم با برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز صحبت کنیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. مکتب سید جمال الدین افغان در حال حاضر 300 دانش آموز دختر و پسر دارد که تا صنف 12 به زبانهای دری و پشتو به گونه رایگان تدریس می کند. این مکتب فعالیتش را از سال 1994 آغاز کرد و در سال 2017 به مکتب لیسه ارتقا کرد که هزینه های آن از سوی دولت پیشین تمویل می شد. خبر احتمال بسته شدن این مکتب در حال نگرانی مهاجران افغان در دهلی را افزایش داده، که برخی از آنان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن مدرک قانونی از تحصیل محروم شدند. بر اساس آمار کمیته مهاجران افغان در دهلی نو، بین 9 تا 11 هزار افغان در هند زندگی می کنند که بیشتر آنان اسناد قانونی و کارت پناهجویی ندارند و در انتظار استقرار در کشورهای دیگر هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش های مربوط به افغانستان ادامه خواهیم داد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، ده ها غیر نظامی در پایتخت سودان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک روز پس از آغاز درگیری در سودان، صدای انفجارها و تیراندازی در بخشای از شمال و جنوب پایتخت خرطوم شنیده شد. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو روز شنبه آغاز شد. اردو حملات هوایی را بر یک پایگاه گروه شبه نظامی در نزدیک خرطوم انجام داده است. دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بین آنها درباره ادغام نیروهای شبه نظامی با اردو اختلاف وجود دارد. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در این درگیری دست کم 56 غیر نظامی در خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی خرطوم و برخی از مکانهای کلیدی دیگر را تصرف کرده است. اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن دکتران گفته که به دلیل درگیری دشوار است که کارمندان صحی و مریضان به شفاخانه ها بروند. این انجمن از اردو و گروه شبه نظامی خواسته است که زمینه رفت آمد مسئول را برای آنها فراهم کنند. بر اساس این گزارش، شرکت مخابراتی MTN در سودان خدمات اینترنت را به دستور اداره تنظیم مخابرات حکومت قطع کرده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت که واشنگتن درباره خشونت‌ها در سودان عمیقا نگران است و وزیر خارجه آنتونی بلینکن برای توقف درگیری در سودان با کشورهای با نفوذ گفتگو می‌کند. در کنار ایالات متحده، چین، روسیه، مصر، عربستان سعودی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا نیز خواستار پایان فوری خصومت‌ها در سودان شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. شما را از باشندگان کابل با شکایت از ساخت هدیره‌های خود سر در داخل شهر می‌گویند که بیشتر هدیره‌ها در نزدیکی منازل رهایشی ساخته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می‌شود.
یو خو زیاده یو مثال یو خو بار بکرازی یل تدیره ده
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به هدیره ها شکایت دارد. او میگوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارک‌های تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به هدیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن به رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودیت هدیره ها در محلات مسکونی سبب هراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شدن نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دقت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا هدیره در بین خانه ها نباشند. خانه کسانی که در نزدیکی هدیره ها هست می ترسند، از هدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل هدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا به کارتینه و کوچ کرده است.
یا خالی زیبه ببینید که ماشون پیداشت.
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد او را در همان جا دفن می کنند و آیستا آیستان محل به هدیره مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند. باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شاربوله کابل بر رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر هدیره ساخته و مرده هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلانی رشد کرده و مسئله هدیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شهرولی کابل یک محل مشخصی کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر هدیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارکزای این را هم گفت که درباره هدیره های موجود نیز غور می کنند که بعدا تصمیمشان را با مردم و رسانه ها شریک خواهند ساخت. اما مردم انتقاد می کنند که ساخت هدیره در منطقه موسهی از برنامه های سال های قبل شهرالی کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت هدیره ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در استانی ده سال روان برخی خانواده ها می گویند که آمادگی چندان بر سر و سامان دادن خانه هایشان ندارند. به گفته آنها به دلیل بیکاری و نبود درآمد توان مالی تسهیل و خرید وسایل خانه را ندارند. خجسته کبیری گزارش می ده که این گزارش با صدای یک باشنده کندز آغاز می شه.
آمدهید من کجا روم؟ چی هدیه کنم؟ سقف آسمان تراشم؟
کریمه اعظم باشنده ولایت کندز و مادر 3 فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم بر رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال که می آمد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف به موتک نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم معاش داشتم، حالا که دیگه بیکار هستم، چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که اید میه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده اید من کجا روم؟ چی هدیه کنم؟ سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم؟ رخت کنه لباس کنه دلم را گرفت، من تا کی با چنین حالت نظاره کنم؟
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید 2 سال میشود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو میکرد، اما در این 2 سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرج خود یک مقدار پول پس انداز میکرد، به سیر و سیاحت مثل خارجی ها و اروپایی ها نمیرفت، همون را با آبادانی خانه مصرف میکرد. به خاطر ازی که میگم میمانم بیای عزت شود، اولاد ما وقتی که چیزی را که من نو میخرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو تلویزیون خود را نو میکرد، خانه خود را رنگ میکرد مطابق رنگ روز. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر می رسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه می گویند با این آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی یکی از پرده فروشان در شهر کابل می گوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده و چیزها سر خانم ها است، چون که چیز شرکت هست اگر خانم ها زیادتر طبق هستند به خانه و جای مردم که طابق بودن و مردم ها کسیش هست کسیش بر آمدن. دیگه حالا از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن؟ خصوصا ما هر به حدود 7-8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا که پیدا دیدیم 3 لک رفته یا 4 لک رسیده.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او برای آزادی گفت
وقتی با سالای گذاشته فرمایش ها زیاد بود، رمضان شروع میشه فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد، از تاریخ 25 رمضان فرمایش ها قطع میشه، چرا کارا زیاد بود که ما اون سال رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانیم. در سال تو کاروبار نبود، سال پار سال تقریبا 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کس که کار شوق است، مردم پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگیرن، اگر من داشته دلم و ناصرف هم خانه خدا کنم.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای اید می افزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه اید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت. او به رادیو آزادی گفت که امسال بازار فروشاتش سرد است.
کسایی در دورانی در جمهوریت پیسه داشتن، در دولت کار میکردن، اینا ظرف خانه میخریدن، بعدی که اینا رفتن دیگه کلی وسایل خانه خود در بازار به لیلام گذاشتن، کمال وسایل مردم در روی بازار افتیدگی در نصف قیمت. هم ظروفی که ما قبلا در عید دیدیم سودا میکردیم مثلا 40,000 50,000 فروشات داشتیم در روز، فعلا اون ظرفا رو هیچ کسی هیچ قیمت گذاری نمیکنه، هیچ باید نمیکنه که این ظرفا چند است. یک هفته بعد عید ماه مبارک رمضان است، اصلا کسی نمیآید سوال نمیکنه که ظرفا چند است، این چایبر چند است، پیاله چند است.
گفته این خانواده ها و فروشندگان، اقتصاد مناسب زمینه را برای یک زندگی با امکانات و مرفع ایجاد می کند که بحران اقتصادی در این دو سال همه امکانات را از آنها گرفته است.
پیام ها و نظریات شما
سردی هوا، بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتند. البته این تأثیر یکسان نبوده. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بوده مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جایا یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی است که در زمستان چون شده بود، به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده در مای عمل و سر بایی تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
کشتالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته، دولت تقاوت ما را نمیده، خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک خاص صورت بگیره. مثلا
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزادی. از ولایت لوگر گپ مزنیم، کمک های جهان آمد، مایی بیندم نش غریب گمست، هر کسی اقو اقدار خوده، دوام چهار تا خواهر ما ایراد باشه، چل مزار باشه، چل جنوبی باشه، چل جالابات طلاغمان باشه فرق نمیکنه، ولی خواهر ما، دختر ما برای یک زن دختر، دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خوبه یا برای مرد؟
جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چاه بیرون آورده شد، اما انگام انتقال به شفاخانه درگذشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار می گوید که این اداره متحد است که به امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند و در نتیجه تیراندازی جمعی در ایالت آلابامای امریکا از کشته شدن حداقل 4 نفر گزارش شده. خبرگزاری فرانسه گفته است که این تیراندازی در جریان یک جشن تولد 16 سالگی رخ داد که در آن 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگارانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را UNODC میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود.
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
شو دیجا یک معتاد دیدم، یک پدری را دیدم، امرایش گوجی هم بود و ای چیزار امرای خود بود، بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت عزیز.
قماندان ستار به افرادش دستور میداد که یکی از سربازانش را دستگیر و به زندان بیندازن، اما چرا و جرمش چیست؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
نه 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 قماندان زهی، ولی چرا میزنی؟ ولی خب باز زدی؟ اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم، مالا کنم چی؟ سعی کن روی من سر کشتندی.
چباش چباش.
در نخست میپردازیم به نگرانی در رابطه و ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان. متخصصان تداوی اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر هشدار می‌دهند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان عواقب جدی را در بخش مواد مخدر و وضعیت معتادان به همراه خواهد داشت. آنان می‌گویند با توجه به مشکلات مالی و تکنیکی که اکنون افغانستان به آن روبرو است، اداره UNODC توانسته امکانات را برای شماری از مراکز ترک اعتیاد فراهم کند و در مواردی نیز با دهقانان کمک کرده است. به دنبال وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل متحد، این سازمان گفته که تا نزدیک به 20 روز دیگر در رابطه با ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تصمیم می‌گیرد. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
به دنبال منع زنان از کار در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان توسط حکومت طالبان، در حال حاضر این سازمان سرگرم آن است که در صورت دوام این ممنوعیت در افغانستان بماند و یا فعالیت‌هایش را در این کشور متوقف کند. یکی از این نهادها اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان است که در حال حاضر از میان 40 مرکز فعال تداوی معتادان در افغانستان 24 مرکز آن را از لحاظ مالی و تکنیکی تمویل می کند. دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان مواد مخدر، نقش اداره UNODC را در مبارزه با مواد مخدر و برنامه های تداوی معتادان با ارزش می داند و از عواقب بد توقف فعالیت آن هشدار می دهد.
در ملگر ملتونو
اداره UNODC سازمان ملل متحد از برنامه های مختلف در بخش تداوی معتادان در افغانستان حمایت مالی و تکنیکی کرده است. در بخش آموزش افراد مسلکی کمک کرده، در بخش های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تحقیق کرده و برای این تحقیقات امکانات مالی فراهم کرده است. اگر فعالیت های نداره در افغانستان متوقف شود و برای آن بدیلی وجود نداشته باشد، این وضعیت در بخش اعتیاد یک عقب‌گرد دیگری برای افغانستان خواهد بود.
در حالی که در سال 2021 میلادی کمک‌های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان متوقف شد، اما اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد توانست با حمایت اداره انکشاف این سازمان UNDP و کمک مالی ژاپن برای بیش از 10,000 دهقان کشت بدیل را فراهم کند. این در حال است که حکومت طالبان با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان تا حال نتوانسته کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد. دکتر فرید بسکر که از چند سال به این سو در بخش تداوی معتادان و مبارزه با مواد مخدر کار می کند و این باور است که وضعیت فعلی فشار روانی بر افغانها را بیشتر ساخته و اگر فعالیت ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد کاهش یابد، تعداد معتادان بیشتر خواهد شد.
متاسفانه تمامی مراکز ترک اعتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیادی از مراکز را UNODC می دهد و اگر مقام های فعلی در تصمیمشان تجدید نظر نکنند، این کار به شمول معاش کارمندان مراکز ترک اعتیاد و آموزش افراد مسلکی بر تمامی بخش ها تأثیرات بدی را بر جا می گذارد. واضح است در شرایطی که فشار روانی بر افغان ها به آخرین حد آن رسیده، زمینه برای واقعات جدید اعتیاد خیلی مساعد است. در صورتی که کمک های سازمان ملل متحد کاهش و یا کاملا متوقف شود، 100% بالای برنامه تداوی معتادان تاثیر می گذارد.
در کنار فعالیت زنان در بخش اداری UNODC، در حال حاضر ده ها کارمند محلی زن این سازمان به خانواده ها و ویژه زنان آسیب پذیر از اعتیاد در قریه ها مشوره می دهند. تعداد از این زنان نیز با دهقانان در ترویج کشت بدیل کوکنار همکارند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که متخصصان تداوی اعتیاد نگران آنند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد سبب افزایش شمار معتادان خواهد شد. در مطلب دوم برنامه هم به شکایت دهقانان می‌پردازیم. دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان بدون ارائه کشت بدیل به آنان، مزارع کوکنارشان را تخریب می‌کنند و تعهد برای کمک وجود ندارد. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که در روزهای اخیر صدها جریب زمین را در این ولایت از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کردند و تا ماه ثور این کمپاین ادامه خواهد یافت. متخصصان زراعت میگویند در صورتی که کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشود، منع به یکبارگی کشت کوکنار فقر شدید اقتصادی را برای دهقانان به دنبال خواهد داشت. بیشتر در گزارش همکار ما.
اینجا
جاد در ولسوالی بکواه فرا نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور خود دهقانان کشتزارهای ککنارانان را تخریب می کنند. ولی محمد که پنج جریب زمینش را ککنار کشت کرده بود و تازه طالبانان را تخریب کردند می گوید با پول قرض زمینش را آبیاری کرده بود و با تخریب آن توسط طالبان نفقه یک ساله خانوادهش را از دست داده است.
من خودم از مجبوری و مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بودم. وقتی کوکنار نزدیک حاصلدهی شد، حکومت طالبان آمد کوکنار را تخریب کرد و به من هم دشنام داد. در پاسخ بانان گفتم که برای آبیاری این کوکنار من پول آب و ترکتور را قرض گرفتم و با من کمک کنند. تا حال کمک با من نکردند. قرضداران دنبالم را گرفتند و کشتم هم از بین رفت.
ولی محمد میگوید زمینی را که وی بر آن کوکنار کشت کرده بود در صورتی که بر آن به جای کوکنار محصول دیگری کشت کند نیاز به آب بیشتر دارد، اما وی توان اقتصادی تامین آب برای مزرعه‌اش را ندارد. صادق باشنده فرا میگوید اکثریت دهقانان در این ولایت از روی مجبوریت‌های اقتصادی کوکنار کشت می‌کنند و آنان نیازمند کشت بدیل کوکنار و دسترسی به منابع پایدار آبند.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند. حکومت باید برای این دهقین بدیل را در نظر بگیرد. مردم از نظر اقتصادی خیلی آسیب دیدند چون آب خیلی کم است. پروژه هایی باید در نظر گرفته شود که ارزش حیاتی دارد و منافع مردم در آن نهفته باشد.
حکومت طالبان از اواخر ماه دل به این سو عملیات تخریب مزارع کوکنار را در اکثریت ولایات افغانستان آغاز کرده که بر بنیاد معلومات وزارت داخله آن تا حال نزدیک به 7000 جریب زمین از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی شدند. مولوی محمد بدری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در فرا میگوید در چند روز اخیر آنان ده‌ها جریب کشتزارهای کوکنار را تنها در فرا تخریب کردند.
در مناطق مختلف ولایت فرا تا حال در حدود 6500 جریب زمین توسط نیروهای امنیتی ما از وجود بوته‌های نشاور پاکسازی شده است.
یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته که کشت بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. عبدالله علیزه متخصص زراعت میگوید با توجه به وابستگی تعداد زیادی از خانواده ها به زراعت به ویژه کوکنار، اگر با دهقانان در این ولایت کمک صورت نگیرد دامنه فقر گسترش خواهد یافت.
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
فرا از جمله 22 ولایتی است که در سالهای اخیر بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می‌شد و در این اواخر این ولایت به بزرگترین مرکز تولید هیروئین و شیشه مبدل شده است. دلیل افزایش تولید شیشه و هیروئین نیز در این ولایت موجودیت مقدار زیادی بوته ومان است که در تولید مواد مخدر کیمیایی از آن استفاده می‌شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به یک مشکل صحی ناشی از اعتیاد می پردازیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب سوزاک می شود. آنون می گویند که اگر از مواد مخدر به گونه دوامدار و بیشتر استفاده شود، سیستم بولی یا ادرار انسان را با مشکل زیاد همراه می سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار از وی پرسیده که چرا معتادان بیشتر سوزاک می شوند؟ نشانه های سوزاک در بدن انسان ها کدام هستند؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما می گوید که سوزاک چگونه یک بیماری است؟
سوزک به اصطلاح مردم هم ادرار یا جوابی چایی که سوزش میکنه زود زود میایه و همچنان بعض وقت قطع قطع پیدا میشه یا کم کم میشه میری که در اصطلاح طبی وریان دیسیوریا هم گفته میتونیم و اگه گونوریا بگیم باز گونوریا هم یک سوزک علیده است که از باعث یک باکتریا به نام گونوکوک پیدا میشه از او هم این چیزا سوزک گفته میتونیم.
عوامل سوزک چیست؟
سوزک عوامل بسیار زیادی داره، مثلا میتونه عوامل میکروبی باشه، میکروبای مختلف باکتریایی، فنگسی، فرازیتی و همچنان ویروسی سبب سوزک شده میتونه. همچنان آفات عضوی که در کلیه یا در گرده ها، در پایپ ها، در مثانه و در مجرای خارجی میتونه که عوامل تخریبی باشه هم سبب سوزک شده میتونه. همچنان ادویه مختلف از جمله آن ادویه مخدر چون هیروین و تبلتکا و شیشه افیون تریاک اینها میشه که سبب سوزک شده.
شما در لابلای گپایتان گفتین که یکی از عوامل سوزاک مواد مخدر است، چرا معتادین با مرض سوزاک مبتلا میشن؟
به خاطر که معتادین بدبختانه که یکی خوب حفظ صحه خود را درست مراعات نمیکنه، مثلا با چیزی پاک استنجا نمیکنه، کاغذ پشناب استعمال نمیکنه، چون اینا معتادین است و جای نفاک اینا زندگی میکنه، از خاطر سبب از این شکل میکروب در داخل شد و سبب سوزاک شد. و همچنان معتادین از خاطر که اینا سرنجا یا پیچکاری های زرکی را استعمال میکنه، از طریقی رد مواد مخدر استفاده استفاده میکنه یا از طریق عضله یا گوشت به شکل زرکی استفاده میکنه، هم میتونه که سبب انتقال میکروب و یا دیگه چیز شو و سبب سوزک شو. و همچنان میتونه چون اینا از یک دیگر پیچکاری هم به طور مشترک استفاده میکنه، میتونه که یک کسی که در سوزک مبتلا باشه و کسی دیگه سرایت کنه.
نشانه های مرض سوزک چیست؟
چون که از نامش پیداست سوزک، یعنی سوزش ادرار، ادرار خالی مریض سوزش میکنه، زود زود به ادرار میره و همچنان ادرار شاید کنترل نشود و همچنان میشه که سوزش ساحه تناسلی و همچنان خارش ساحه تناسلی داشته باشه. این عارض علائم است که در اکثر مریضای سوزک موجود میباشه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث سوزاک می شود؟
اکثریت مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود. اگر بگوییم که سوزاک از یک عرض یا یک مشکل سیستم بولی هستند، ما دو نوع مواد مخدر داریم که یک تضعیف کننده هستند. تضعیف کننده به این معنی که نوزم سهرچ می کنه، خورد میکنه و تنگ میکنه، که اینی مواد عبارت از اوفیات یا مشتقات تریاک که عبارت از هیروین و مورفین و پیتیدین و فنتازوسین و یا البته این مصنوعی است ترامادول که امروز زیاد استعمال میشه، اینا که است اینی تضعیف کننده است، یعنی مساحرت تنگ میکنه. مثلا پایفی که از گرده آمده به پایین یا حلب، اینی همه سه قسمت ایجا خودش تضعیف داره. اینا ای اگه این مواد استعمال شود، خود این مواد سبب ازی میشه که اینی سهره انوزم تنگ میسازه، ولی هازا ادرار اجازه نمیتونه که با مسانه و با مسانه با بیرون تخلیه شده، ایجا برای مدت دیر میمانه و برای سیستم نرمال بولی ضرور است همی سیستم جریان ادرار باید 24 ساعت یا مثلا در وقت معینه جریان پیدا کنه، تا ایجا این رکودت پیدا میشه. وقتی که این رکود شد سبب ازی میشه که انتان به وجود بیایه و یا بغیر از میکروب دیگه خود از این آفات عضوی به وجود میایه، سبب سوزاک شده میتونه. و بخش قسمت دیگه ادویه مخدر عبارت از دوایی به نام یا ادویه مخدر به نام برین استیمولانت که عبارت از شیشه یا افیدرین و همچنان تبلت که امپیتامین و میتامپیتامین اینا سبب توسع و فراخی اینمی محصرات و ای تضایقات بندشه میشه و در نتیجه ادرار از مسانه با حلب یا پایف و از پایف با گرده میه که در وجه تجمع میکنه و بالاخره میکروب میگیره سبب سوزاک میشه و همچنان از خاطر اینا که یه ادویه سبب توسط یا عضلات میشه پراخی عضلات میشه ایجا سپنکتره که یا مسیره که در بین مسانه و ایهلیل یا مجرای خارجی موجود است او مسیره را فراخ میسازه در نتیجه ادرار سر به خود چکک چکک شروع میکنه غیر ارادی به خارج را پیدا میکنه.
اگر یک کسی مواد مخدر را ترک بکنه سوزاک در بدنش میمانه و یا هم مجبور است که تداوی علایده بکنه؟
دو نوع تاثیرات داره مواد مخدر، تاثیرات کوتاه مدت و تاثیرات طویل مدت. تاثیرات کوتاه مدت اگر تخریبات کم باشه و همچنان به اندازه زیاد استفاده نشده باشد مواد مخدر و تکرار زیاد در روزانه کم استفاده شده باشد امکان داره که پس مریض یا سوزاک جور شود، ولی در وقتی که به تعداد زیاد و به اندازه زیاد و دوز و مقدار زیاد گرفته باشه، سنگین گرفته باشه، پس اونجا اگر سبب تخریبات دائمی آمده باشه پس در اینجا ما نمیتونیم که یا مریض نمیشه که یا سوزاک نمیشه که جور شو، بالاخره مریض مجبور است که به ما دکترای مربوطش مراجعه کنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
به حال هم مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. تعدادی از معتادان که از خانه رانده شدند و برای خریدن مواد مخدر پول در اختیار ندارند، دست به کارهای غیر قانونی از جمله دزدی زده و مردم را با مشکلات روبرو کردند. بسیر باشنده کابل یک تن از متضررینی است که معتادان مواد مخدر چند بار وسایل منزلش را دزدیدند. بسیر از مشکلات به همکار ما قصه کرده که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
یک روز میخواستم خانه خود تبدیل کنیم و یک خانه دیگر به کرایه بگیریم. او خانه را که به کرایه گرفتیم خانه رنگ نشده بود و مالک خانه وقت نداشت او را رنگ کنه و از من خواهش کرد که می خانه را رنگ کنیم برای خودتان. پیش از اینکه ما کوچه خود را برشان ببریم ما رفتم و امرای خود یک زینه همسایه را و همچنان یک دو سی سطل امرای خود بردم و میخواستم که سبا رنگ شروع کنیم. همچنان امی ملک خانه وقتی که خانه خالی بود قلف از درون مینداخت، ولی ما چیزا را دو جماندم، زینه و سطل را و قلف از بیرون برشان داختم و رفتم. سبا که امدم قلف میده شده بود و در خانه نه سطل بود نه زینه. و زمین یک طفل که در اون کوچه زندگی میکرد امون برم گفت که کاکا شو دیجه یک معتاد دیدم، یک پدری را دیدم، امرش گوجی هم بود و ای چیزار امرای خود بود. بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت دیجه. و دیگه خاطره ای بود که تقریبا دو سه سال بود یا چهار سال پیش بسیار زیاد پادشاهی بود در کابل، چند روز برخانه بود. خب ما هم گفتیم که برقای ما هم نیست، از مردم هم نیست. یک روز امیت بدرزادیم بیرون رفته بود و به داخل امد گفت که کاکا امو لین ما قطع شده. ما که بیرون رفتیم تقریبا 6 متر یا 5 متر امو لین که بود او قطع شده بود، لینی که کلان لین می باشم و سیاه دو پاس و سی پاس امو را قطع کرده بود. باز یکی برای من گفت که یک پدری بود، ما دیدم و پلاس امروش بود و را قطع کرد و امروی خود برده.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که ستارخان کماندان امنیت در حال دیدن تلویزیون است. در این هنگام از تلویزیون یک گزارش درباره یک سربازش نشر می شود. ستارخان با دیدن این گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سربازش را می دهد. این که سرباز او چه کرده، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد، داستان آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
گفت پلیس خوی نباز آمد یاره، یکی خو از دست زمین پلیس ها در این جای آرام نیستیم.
او پدری کجا میری؟ انسان شو
یاره. لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شو.
این استاد است کماندان زیب.
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدیه؟
اگه کماندان زیب بالا چرا میزنیم؟ گناه ایم چیز؟
گناه تی نویز که پدری استی پدری.
اول میبه عملیز دوم عملیز و مریض است. اول چرا میزنیم؟ این او گارم کدی؟
تو مریض نیستی پدری استی.
اول چرا پدری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی، پودری کجا انسان است؟
الا نگو.
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
الهی بده خوبنده ازم، الهی بده سکه کالای من چیر کدی؟
برو گمشو، روی ناشیش تکت ازی کالای گرگ زده.
خوبنده ازم، زمزه ای برم بگو، تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی.
آلو خوب من به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم کو کسی بلای بد خلاص شم.
از اول میزاره نمیزدی.
قول برم بگو کم یدف تو چیست؟ از من چی میخواییم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لطه شو.
اینم میرم کده، من که گفتیم که نمیرم خو کشم.
برو 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 پیشو، برو قگم نزن برو.
کماندان زیب، بال من رو کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان زیب، ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم.
چباش، شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم، بزدن دیگه چی حاجت هستن؟
باز بس قضیات گپ نزند، اما تر بالا شو پیشو.
خیر باشه کماندان سب، تو همو تو کت ما بد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم، حتما خدا کت تصاب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان دامی صدای تلویزیون کم بلند کو که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچه شو خوبن داسب ایره بلندش میکنم.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لت و کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان زیب، ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. حالا گناه ایم چیز زیگه روی من سر خشدندی.
چباش شفاخانه ایوانی میبرمت، فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن.
آفافافی چقدر کار بد شده. ای پلیس بدبخت خو بینی ما را برید.
براستی که نام پلیس بد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟ خو خیلی توی پلیس همه شناسی؟
آقا من ناسه من میشناسمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم، از قوارش میشناسم، کمی ببینمش میشناسمش، اما قمه میفهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو در حوزه شش است ها؟
بله صاحب، در حوزه ششم است.
خالی تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قمندان صاحب
حوزه ششم برو، امی سرباز پلیس دزگیر کو قمندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
موسیقی